هفته روزانه بارگذاری میکنیم، بتونید استفاده کنید.
به باغ همسفران.
به نام خدا. سلام بر شما بزرگواران، فرهیختگان ارجمندی که شبکه اندیشه ها رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. با هم سری دیگر میزنیم به باغ همسفران. بزرگوارانی که برنامه ما رو پی میگیرند میدونند که ما در این برنامه تأثیر زبان و ادب پارسی رو در ادب و فرهنگ سایر ملل و سایر زبانها بررسی میکنیم و در برنامه های اخیر تأثیر زبان پارسی در ادبیات فرانسه موضوع برنامه ما بوده. در هر برنامه هم ما در حضور کارشناس بسیار بزرگوار برنامه جناب آقای دکتر طهمورث ساجدی بودیم و امشب هم باز این افتخار نصیب ما شده که ایشون در استودیو با ما همراه باشن. آقای دکتر سلام، خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم. منم همینطور خیلی خوشحالم از اینکه برنامه مجدداً داره ادامه پیدا میکنه و تا اینجا یعنی اوایل قرن 19 رسیدیم.
بله خدا
خدمت هستم.
خواهش می‌کنم ما ادامه بحثمون رو با ورود به قرن 19 در فرانسه و تأثیر ادبیات ایران در اون قرن آغاز خواهیم کرد. خب بزرگواران، وقتی صحبت از قرن 19 میشه، ما همونطور که در جلسات گذشته هم خدمتتون عرض کردیم و البته استاد بیشتر فرمودن جناب دکتر ساجدی، بحث ایران شناسی هم بسیار مطرح هست، به خصوص در مدرسه زبانهای شرقی. ما قرار گذاشتیم و قول دادیم که در مورد ایران شناسان صاحب کرسی در مدرسه زبانهای شرقی هم قدری بگیم و در این برنامه فکر کنم باید به این وعده عمل کنیم. استاد در خدمت.
خواهش میکنم. مدرسه زبانهای زنده شرقی از بدو تأسیس خودش با لوی ماتیو لانگلیس فارسی تدریس میشد.
بله.
به خاطر علاقه ای که ایشون به کتاب توزوکات تیموری داشتن و اونو به زبان فرانسه ترجمه کرده بودند، جزو دروس خودشون گذاشتن. عجایب المخلوقات قزوینی هم جزء دروسشون بود. کتاب سعدی گلستان جزء دروسش بود. ما حالا کم کم وارد اصلی میشیم که میتونیم بدونیم، یعنی تشخیص بدیم، چون آفیش میشه اونجا که چه استادهایی چه کتابهایی رو تدریس میکنن. خب شما میدونید که کتاب زیاد نیست، هرچی داریم نسخه خطیه. ملوث اونا پیشگام شدن، کتاب ترجمه کردن، به خصوص که انگلستان در هندوستان کتاب چاپ میکنه به زبانهای شرقی. خوب هندوستان این امکانش رو فراهم کرده، اما اون کتاب دیر به قاره اروپا میرسه، دیر در دسترس قرار میگیره، کتاب هزینه داره به اون شکل نیست و در نتیجه مجبورن بنویسن. لانگلس به تنهایی واقعا خیلی زحمت میکشه و خیلی هم سعی میکنه دانشجو رو راضی بکنه، به طوری که از کتابخونه خصوصی خودش کتاب به دانشجوهاش قرض میده. تا 24 ایشون استاد میشه، یعنی از بدو تأسیس 1795 بگیرید تا 24، تقریبا 30 سال فارسی در مدرسه زبانهای زنده شرقی تدریس میکنه.
درسته.
اما دروسش اگه بخوایم بذاریم کنار، خودشو بخوایم مثلا بحث آثار کلیات آثارشو بحث بکنیم، میبینیم که ایشون هم به ادبیات ما پرداخته، هم به تاریخ قاجاری، هم اصل خودش نظری خوب داشته.
کتابم نوشته البته، چون سفرم کرده بود گویا ایران.
ایشون نبودن. بعد ایشون خواست بره هندوستان که نشد.
هندوستان. ولی کتابی در مورد تاریخ ایران در زمان قاجار ایشون به نگارش در نیاورده، درسته؟
نه، اون یه کتاب دیگه که نوشته شده و این شاردن جلد آخرش در مورد صفویه اظهار نظر کرده.
پس فقط اظهار نظر کرده.
بله، یه کتاب هم که شما میگید نوشته ترجمه کرده.
بله.
یعنی یک ارمنی که نماینده ایران بود در پاریس به زبان ارمنی کتاب نوشته، اون به فرانسه برگردونده شده، قسمت فرانسش با لانگلس بود.
بله.
که خوشبختانه آقای افشار،
ولی معروف شده که
ایشون بوده.
بله. نگارنده کتاب.
آقای افشار چیز کرده اونو تجویز کرده.
بله.
که ترجمه بشه. بله درستم بگید اگه بخوایم همین قضیه، ولی اون ترجمه است، ترجمه از ارمنی. به هر حال ایشون بیلانش اگه بخوایم بگیم، چون کم کم شما باید بدون اینجا باید یادآور بشیم، شما لطف بکنید این همیشه مد نظر داشته باشید که ما به طرف مکتب‌های خاورشناسی داریم میریم که ببینیم فرانسه کلن آیداتش، اینی اصلا اون چیزی که فارسی درس داده دستاوردش چی از ایران شناسی،
در واقع اون مکاتب چهارگانه رو میفرمایید
بیشتر هم میشه. باز الان مثلا شما اینو گفتم به خاطر اینکه لانگرس با جغرافیا شروع میکنه،
بله،
سفرنامه شروع میکنه، بعد به ادبیات میپردازه، بعد به تاریخ میپردازه، درسته؟
کاملا.
اما به طور کلی بخوایم بگیم میبینیم که سفرنامهش بیشتر از چیزهای دیگه شه. مقاله هم کم مینوشت البته، مثلا ساسی خیلی مقاله مینوشت، سیلوستر ساسی
استادشون
بله. اما یه اتفاقی میفته و اون این بود که ناپلئون که میخواست کرسی فارسی بذاره فکر میکنه میگه بهترین شایسته ترین فرد سیلوستر ساسیه که کتیبه رو خونده، اونم در ایام انقلاب و فرانسه که هر کسی به فکر خودشه، یه عده‌ای رو میکشن، یه عده‌ای رو میگن فرار کن، این اومده با هزینه خودش کتیبه رو خونده اونو منتشر کرده، من بهترین شخص این فرد رو میدونم، علارغم این که ایشون پایبند به اصول سلطنت هستن و ناپلئون و انقلاب و قبول ندارن. کسی که میرفت مثلا در مدرسه زبانهای زنده شرقی فارسی درس بده یا در اینجا فارسی درس بده کالج دو فرانس میبایستی سوگند بخوره، ایشون حاضر نمیشه، میگن خیلی خوب شما ادامه بده تا وقتی که یکی رو پیدا بکنیم، از شانس کسی پیدا نمیشه
و ایشون میمونه.
ایشون میمونه. ساسی در 1806 که استاد میشه تیتولر یعنی صاحب کرسی، تا فوتش 38 این یک بیلان داره در کنار بیلان لانگلس. یکی از شاگردای لانگلس که شاگرد ساسی هم بود آنتوان لئونارد دو شزی بوده که بعد از فوت لانگلس جانشینش میشه، یعنی صاحب کرسی میشه به سال 24 1800. اما بد وقتی جانشینش میشه به خاطر علاقه ای که ایشون به زبان سانسکریت داره و چون در مدرسه زبان زنده شرقی در خود کتابخانه ملی برگزار میشد کلاساش، ایشون وقتی که فرصتی دست میداد مینشستن سانسکریت رو از روی گرامرهایی که میشنرها نوشته بودن و کسی قادر نبود بخونه کم کم میخونه، یاد میگیره و نقد میکنه. خب شما گرامر رو نقد بکنید یعنی دیگه سانسکریت رو
بلدید.
در فرانسه هم اینجوریه، میگن هر کی گرامر فرانسه رو بلد باشه فرانسه هم بلده، برای اینکه سخته یه گرامر سبیس آلمانی گرامر سختیه. در واقع اینه که ایشون در سال 1000 بعد از سقوط ناپلئون بناپارت ایشون اولین بار در اروپا صاحب کرسی سانسکریت میشه، داره در کالج دو فرانس به لطف سیلوستر ساسی که کرسی رو درست کرده سانسکریت درس میده، ولی در مدرسه زبانهای زنده شرقی داره فارسی درس میده. در نتیجه بیشتر وقتشو گذاشته که اینم البته به نفع ایران شناسی شد، بیشتر وقتشو برای سانسکریت گذاشته، درسته؟ در این تاریخ ما بعد از اینی الان چند سالی 1815 ده سالی میشه آنکتیل دوپگون فوت کرد، ما یه خلا داریم در قسمت بله. ایران شناسی باستان، منظور اگه بریم قسمت باستان یه خلا داریم اونجا، کسی رو هم نداریم. اون آقا خودآموز بود، خودش یاد گرفته بود، کلاسش هم در اروپا نیست، فقط انگلیسی هایی که مقیم هندوستان هستن نزد پاندیت ها سانسکریت یاد گرفتن، اونا میدونن. مثلا فرض کنیم ویلیام جونز میدونه که فوت کرده در این تاریخ فوت کرده، در نتیجه ایشون به خاطر ایشون سیلوستر ساسی اجازه میگیره کرسی سانسکریت میذاره که به نفع تمدن ایرانی میشه از یه طرف، کرسی زبان چینی رو هم سیلوستر ساسی اجازه رو میگیره اون هم میذاره.
به هر حال اونجا زبانهای زنده شرقی قاعدتا باید
اونا باید میشه زنده شرقی، اینا میشن
زبانهای دیگر
علمی بله. یا منسوخ.
کاملا درسته. ما البته باز هم در این مورد صحبت خواهیم کرد، هنوز بسیاری از ایران شناسان صاحب کرسی اسمهاشون ناگفته مونده.
بله.
ادامه بدیم بحث بله. رو با نامهای بزرگی مثل کاتفومر بله. و
یعنی ما میخواییم بدونیم که ترجمه‌ای که شده چقدر مورد استقبال فرانسویان قرار گرفته.
بله.
این خودش مهمه. بعد از ترجمه گلستان سعدی در نیمه اول قرنه 17 ما دومین کتاب فارسی که به فرانسه ترجمه میشه لیلی و مجنون نظامی رو داریم. نظامی در فرانسه چندان شناخته شده نیست، با شیزی شناخته میشه، ولی که در هندوستان مقبوله، کتاباش چاپ میشه. در نتیجه ایشون که در ارتباط بودن به انتشاراتی که در هندوستان انجام میگیره، اونو میگیرن ترجمه میکنن که به مذاق شعرگونی خودش، رومانتیک خودش و زن خودش که آلمانی بود و ایران شناس بود به میخوره بود. اینه که اینه ترجمه میکنه. حالا رسیدیم به ایامی که باید این نوع کتاب ها در فرانسه با متن چاپ بشه. معمول اینه که نجام متنم بذارن، متن فارسی رو هم بذارن، که البته میشه، رایج میشه، ولی نه در این ایام. اما باز ما سر یه ناشری باید بریم، به طرف ناشری که حاضر همچین کتابی رو ترجمه بکنه. هرچند ما دقیقا وارد اصل شدیم که اسمش از رنسانس شرقی، کم کم اون رنسانس داره فراموش میکنه. اون رنسانس خیلی وقت تموم شده، حالا وارد عصر دیگه شدیم. این عصر رنسانس یعنی نه اینکه شما بگید فقط ادبیات ترجمه بکنید، علوم شرقی رو بخواید کلن ترجمه بکنید، ببینید کجاش اصلا به شما میخوره یا اصلا شما سابقه دارید در این زمینه. مثلا سوسیولوژی، شما فرانسه، اروپا سوسیولوژی سابقه نداره که ابن خلدون به خلدون ترجمه میشه. اینا متوجه میشن که اونا سوسیولوژی،
حتی آثار کسی مثل ابوریحان بیرونی، ابوریحان بیرونی
احسن اونم که
مردم شناسی رو به جمعه به اونها میاد.
آره اونم اتفاقا یادآور خواهیم شد. اما کسی حاضر نیست اینه چاپ بکنه، هرچند دوره ناپلونه و ناپلون به ترجمه های خوب جایزه میده. داور ترجمه آنتوان لئونارد شیزی سیلوستر ساسی که این بررسی که به عمل میاره میگه که ترجمه یک کتابم خود آنکتیل جوپیغان ترجمه کرده بود، سیلوستر ساسی داور هر دو بود، میگه اونم خیلی خوبه اینم خیلی خوبه، ولی شخصا چون ترجمه رو، ترجمه شزی که شاگرد من بود ترجمه میدم، میخوام جایزه به این داده بشه. ناپلون هم میپذیره. اما جنگ بود و ناپلون آدم خراجی شده بود و مجبور بود خیلی خرج بکنه. این جوایز اینا رو که خودش خواسته بود، گفت تو من میذارم، جایزه رو فراموش کنه، کتاب به چاپ نمیرسه. در نتیجه سیلوستر ساسی با هزینه خودش کتابو به چاپ میرسونه و بار اول مردم فرانسه متوجه میشن که ما داستانهایی مثل رومئو و جولیت داریم که هرچند خود فرانسه هنوز شکسپیر رو تحویل نمیگیره، یعنی کلیات آثارش هم ترجمه شده ولی مقبول نیفتاده. در نتیجه اینجا ما وارد عصر جدیدی از تاریخ ادبیات فارسی در فرانسه میشیم که این ادبیات فارسی داره ترجمه میشه و بلافاصله بعد از اینم به طرف جامی میرن. یک فرد دیگه‌ای کانژه دو لاگرانژ که صاحب کرسی نبود ولی ایران شناسی بود که در سوسیته آزیاتیک در انجمن آسیایی فعال بود و در ارگان اون ژورنال آزیاتیک مطلب در مورد شعر فارسی می نوشت، اون آقا جامی رو معرفی میکنه و ترجمه میکنه.
وقتی ما اسامی بزرگان شعر و ادب پارسی رو نگاه میکنیم، اسامی این افراد بیشتر شاید بسامد داره، کسانی مثل فردوسی، مثل سعدی، مثل حافظ، مثل جامی. جالب اینه که اونقدر که جامی رو اونها شاید بهش پرداختن، خود ما کمتر بهش پرداختن.
واقعا محمد این درسته، برای اینکه جامی رو هنوز کلیه شما از روی چاپ روسا استفاده
متاسفانه
ما بعضی کتابا رو هنوز خودمون انجام ندادیم. تذکرت الشعرانی که براون چیز کردیم ما افست میکنیم، ما خودمون یه چاپ چیز ندادیم. این خیلی اگه بخوایم همینجوری بگیم ما یه تاسفه، یکی بخوایم اینا رو بگیم بیاییم بالا خیلی میشه. اما چون در محدوده ای هستیم که هنوز به طرف مکتب تاریخی نرفتیم، بهتره به همینا ادامه بدیم که آلمان و اتریش بیش از فرانسه در زمینه شعر فارسی کار بکنه.
100% ما در برنامه‌های پیشین هم به این مطلب اشاره کردیم و دوستان شنونده‌ای که پیگیر برنامه بودن به یاد دارند، به خصوص در مورد تأثیر ادبیات ایران در ادبیات آلمانی زبان این مطلب به خوبی اشاره شده.
اجازه بدید توضیح کوچیکی در مورد یکی از برنامه‌های لانگلیس بدیم، بعد بیاییم بالا، چون این هنوزم مراعات میشه، الانم مراعات میشه. در اون اساسنامه گفته شده استاد صاحب کرسی باید دستور زبان فارسی رو به فرانسه بنویسه. 1. 2. برای اینکه محصلا بتونن قطعات گوناگون یا جنگ به قول خودمون جنگ از شعرها نویسندگان ایرانی داشته باشن، مجموعه تحت عنوان منتخبات فارسی هم ارائه بکنیم.
کاری که شفر کرده بود،
کاری که احسن خیلی دیر شفر کرد، برای اینکه لانگلس پیشنهاد داد، بعد شزی قول داد به خاطر سانسکریت بهش نرسید، بعد کتخمق ادامه نداد به اون شکل، به شکل دیگه داد، اما شاگرد کتخمق شفر اومد این کار انجام داد و ما از طریق نوشته های مرحوم قزوینی، علامه قزوینی، میدونیم که اون کریستومسی یا منتخبات چقدر مهم بود.
بله. این بحث دستور زبانم که فرمودید، به نظرم میاد که شاید کلمان هووار احتمالاً اولین کسی یا بهتری بود میگفت نخستین کسی بود که این کار رو کرده.
اصلا یک گرامری می نویسه که چندان مقبول نمیفته. بعضیا که اینو دیدن مثلا میگن که چندان جالب نیست، برای اینکه شودز کو بهتر از اون به سال 1853 نوشته با هزینه ناپلئون سوم. البته اون وقتا کتابای خوب و خود ناپلئون سوم هزینه شو میداد، میگفت که با من
سال 1883 من تو منابع نگاه میکردم برای دستور زبان فارسی
اون چاپ دوم.
چاپ دومش بله. بوده
چاپ اول 53 است، توجه دارید؟ حالا
30 سال پیشش.
بله من اینو کار کردم، اونم دارم، اینو کار کردم ولی اونم دارم، چون تقدیم کرده.
چاپ دومش تغییراتی در اون
بله، برای اینکه این مثلا از ژول مول تشکر کرده به خاطر کمک، از کتخمق برای که استاد زبان فارسی بله. دیگه از کتخمق خاطری که استاد زبان فارسی کمک کرده تشکر کرده، ولی در مقدمه چیز حذفش کرده و ولی یه کار خوبی هم کرده، گفته مثلا کتخمق در سوربن فارسی درس میداد. خوب کسی اینو نگفته،
چون غالبا میگفتن ایشون فقط اون بخش کتابخانه رو در عهده‌دار بخش اون مخطوطات شرقی کتابخانه بوده.
کوچیک اینجوری بگی برای ما کافیه، یه کوچیک بگه راهنمایی میکنه که سوربن بله. اصلی اینه که شما میگید، من میگم سوربن، اینه بهش میگیم سوربن پانتئون بله. اصلیه شماره یک، چون سوربن خیلیه در سطح شهر پاریس، درسته
بله.
ولی بزرگترینش اینه،
الان فکر کنم 13 شعبه است
در کل بله. بله در سطح شهر پاریس 13 تا ما داریم که اغلب همینجوری میگم، مثلا به جنگ بگم پاریس، دانشگاه پاریس میگن سوربن، که این اشتباه است.
پاریس یک، پاریس دو، پاریس سه،
درسته. توجه دارید، اینه که خوب شد اینو یادآور شدید، چون به هر حال کم کم داریم به طرف ایامی میریم که دانشجو احتیاج داره کتاب داشته باشه دیگه بله. نسخه خطی نمیتونه با خودش همه جا ببره، که مثلا درست هم نیست بینشه، کتاب باشه. خب برای اینکه کتاب چاپ بشه باید حروف شرقی هم داشته باشیم دیگه
کاملا.
که بتونیم اینه چی چاپش بکنیم. ژورنال د ساوان، صاحب تشکیلات حروف شرقی خودش هستش، اون وقت ژورنال آزیاتیک بعدن این کارو میکنه و میند و لغیان یا خزائن مشرق زمین، اولین مجله چند زبانی اروپا هم به زبان فارسی مطلب در وین اتریش بله. به سال 1809 تازه داره شروع میکنه، یعنی ارائه میکنه. در نتیجه ما از نظر حروف شرقی استاد جا هیچی کم نداریم، اما یه برنامه نداریم، یعنی در مورد چی داریم کار میکنیم. هر تقریبا میشه گفت هر دنبیله، هر کی فکر میکنه ذوقش میکشه خوشش میاد در همون زمینه کار میکنه. اینی که وقتی صحبت مکتب ها رو میکنیم که الان اصلا درس مکتب ها رو ما داریم
بله، توجه دارید، مکتب های خاورشناسی،
اصلا ایران شناسی و خاورشناسی بله. درستم میگید، ولی ما خودمون رو میگیم ایران شناسی شو میگیم بله. حدود 1850 اینو ژول مول علنن میگه، در نتیجه ما با مکتب ها آشنا میشیم.
چون اشارتی کردید آیه دکتر ساجدی به شودزکو، من فکر میکنم اشاره به این نکته هم ضروری باشه، چون ایشون وقتی که مسئله مربوط به دستور زبان مطرح میشه میگه باید از اونهایی که به این زبان سخن میگن و خودشون ایرانیان این رو آموخت، چون غالبا بر اساس اون چه که از هندی ها میگرفتن و از پارسی گویان هندو میگفتن، اونجا که قدری از نظر دستوری و آوایی تحریف صورت گرفته. به نظر من ایشون خدمت بسیار بزرگی کردن
واقعا، واسه همین من اغلب شودزکو رو یادآور میشم به عنوان فردی که به زبان فرانسه لهستانی ها
بله لهستانی
به زبان فرانسه اومده دستور زبان ما رو در قرن 19 هم نوشته، در صورتی که استادا باید نوشتن.
درست.
تابان و کرسی طبق اساسنامه خود مدرسه باید می نوشتن اینو. شدزکرو من مثل نیکولا، ژان باتیست نیکولا مترجم خیام قبل از فیتزجرالد آوردن، به خاطر که ایشون تقریبا تمامی عمرش از بچگی در ایران بوده. بعد از بازنشستگی وزارت امور خارجه فرانسه میاد ایران، همینجا هم فوت کرده، همینجا هم دفن.
بله، اصلا در ایران زندگی میکرده.
توجه داری؟ خیلی خدمت. پسرش هم در ایران بود تا زمان مشروطه، هم کنسول فرانسه در تبریز بود. ما خانوادگی اینو میشناسیم. توجه داری؟ بله. خانواده ایران اینه شده بودن. بعضی من اصلا ایرانی میشن، ایران رو ترک نمی کنن. اینجوری میشه. اما شدزکرو که یادآور شدید، استاداش که این اومده بود با اساتید صاحب کرسی آشنایی، همطور سوسیتی آزیاتی آشنایی با هم زده بود، از اونا سوال میکنه چه چیزی بنویسم، چه چیزی ارائه بکنم. اونا میگن دست ما وقت نداریم، دستور اگه میتونی بنویسی با توجه این که تقریبا 10 سال ایران بودی،
بله،
میتونی بهتر بگی. اونم این برنامه رو میذاره، ولی نه مثل انگلیسیایی که در هندوستان فارسی یاد گرفتن، فارسی هندی شده رو بله به ما تحویل میدن. ایشون توضیح میده اونجا، خود شدزکو، که اون فارسی که در دوره درست اکبر، در زمان اکبر شاه هندی زبان فارسی زبان رسمی هند میشه،
بله،
ولی در دوره نادر زبان واقعا همگانی میشه در ادارات، در نتیجه نوعی نیاز به وجود میاد. شما اون فارسی رو که نوشتید به درد ایرانی یا اونایی که میخوان برن به طرف مطالعات فارسی به درد نمیخوره. اون وقت یک فرد دیگه ای از هندوستان بلند میشه، میاد شیراز که با لهجه شیرازی که تقریبا معیار زبان معیار ماست،
خاطر گویش سعدی و حافظ،
احسن بنویسه. اون هم مینویسه ولی مقبول رایسنامیست، مقبول نمیفته. در نتیجه ایشون اینو مینویسه که کتخمق، که ایشون همیشه اونو استاد خودش میده، 3 تا مقاله به این اختصاص میده. اما همونطور هم که خودتون میدونید یه خارجی بیاد بنویسه برای اونایی که صاحب کرسی فلان،
اصل نمیشه،
اصل نمیشه. یعنی میان ایراد میگیره، اذیت میکنن. این بدبخت هم تا آخر عمرش می جنگه با این فکر. چاپ دومی که برای شما گفتم بهترم شده، ولی با البس تبیل نگرفتن،
هنوز
تبیل نگرفتن،
بله، مشکلات هست. کاترومه رو یه مقدار ما ناگفته گذاشتیم.
بله، کاترومه قوی ترین شاگرد سیلوستر دوساسی بود که در مدرسه زبانها فارسی رو بیشتر لانگلس یاد نمیگیره، خودش یاد میگیره. اما عربی رو، چون سیلوستر ساسی گرامر عربی رو نوشته بود که الان هم عربا نگاه میکنن تعجب میکنن از اینکه ایشون تونسته اون ایام گرامر عربی رو بنویسه، پیشون عربی یاد میگیره. کتمیق بعضی از زبانها رو خودش در کتابخونه با اون رساله هایی که میسیونرها نوشته بودن یاد میگیره. یک مغولی هم مثلا اینجوری یاد میگیره. کم کم فکر میکنه که بهتره به طرف ادبیات نره، به طرف تاریخ ایران بره، برای اینکه کتابای تاریخی بسیار بسیار مهمی ایرانیا تألیف کردن از دوره ایلخانان، مثلا اگه دقیق تر بگم با جوینی جانگوشا. من از این بیام بالا،
جانگوشای عطاملک
جوینی است، چون معرفش در اروپا کتخمقه. قبل از اینکه مرحوم قزوینی یه سجلی ازش در بیاره، بعد اون به زبان انگلیسی ترجمه بشه، کتخمق یک مقاله طولانی بهش اختصاص میده در مجله‌ای که هامر رئیسش بود. جوینی رو برای بار اول به اروپایی ها معرفی میکنه و اساس مطالعات مغولی در اروپا جوینی، یعنی این با کاری که انجام داده. کتخمق به این طرف که میره، مدتیست دعوا حدود 1828 از اینکه ما شعر یا ادبیات ترجمه بکنیم یا به طرف علوم شرقی، علوم ایرانی یا تاریخ ایران بریم. و یه دعوای کوچیکی که شروع میشه در خود سوسیت آزیاتیک، در رأس اون دعوا خود سیلوستر ساسی و دوستای خودش که ادبی بودن قرار میگیره. اون طرف جبهه مخالفا که میگم به طرف تاریخی بریم در سوسیت آزیاتیک شروع میشه. این شروع دعوایی است که منجر میشه به 2 مکتب شناخته شده، ادبی و تاریخی. اما علنا کاری هنوز ما ندیدیم، چون درسته که صحبت از پولگومن دیبن کالدون یا مقدمه ابن خلدون هستش، حتی صحبت اینه که مثلا جوینی ترجمه بشه یا رشید الدین فضل الله تصمیم گیری نشده کدام بشه، تا اینکه لوی فیلیپ پادشاه فرانسه میگه جامع التواریخ رشید الدین فضل الله طبیب همدانی در شروع بشه، هزینش با من در قطع سلطانی 15 کیلویی، هر جلدش 15 کیلو و چاپش هم یک شاهکاره.
خب انشالله این چاپ تا هفته آینده
انشالله از چاپ در بیاد،
از چاپ خونه در بیاد. فعلا ما عملا فرصتمون تمامه، یعنی باید ادامه بحث رو بگذاریم برای هفته آینده و برنامه دیگر. آی دکتر با شما خدافظی می‌کنم، بسیار همکلامی شیرین و جذابی بود، انشالله که برای دوستان شنونده هم مفید بوده باشه. تا هفته آینده شما بزرگواران شنونده رو هم به خداوند بزرگ میسپارم، تا به باغ همسفرانی دیگر، بدرود.
شما دوستان عزیز میتونید با ما در ارتباط باشید و نظر خود رو بیان بفرمایید. با این شماره ها، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه 30035.
تحركوا بسم الله الى الامام واعلموا انه ولا ينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قومون فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنمون فکر میکنیم.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
بإرادتنا وبعزمنا وبيقيننا وإيماننا لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب. والله يا سيدنا ويا إمامنا لو أننا نقتل جميعا.
رأي متعال بفرمايات وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سویس.
دوستان عزیز، اگر شنیدن برنامه ای رو از دست دادید و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید.
سهم من یک ایده است. رویداد ایده پردازی غزه با همکاری رادیو مقاومت و شبکه تلویزیونی فلسطین برگزار می شود.
این نصر قریب ان شاء الله.
ان شاء الله هذا البيت اللي انتم تشوفوه قدامكم هذا اربع مرات كل حرب لازم.
وانا بقول ببعث رساله لكل الناس، انا بقول لكم ما تخافوش من اليهود، والاقصى ان كل ما كثرت الناس بالاقصى بتحرر.
علاقه‌مندان خوش‌ذوق می‌توانند با مراجعه به درگاه اینترنتی سمات به نشانی samat.irib.org.ir ایده‌های رسانه‌ای خود را با محور کودکان غزه، حقوق بشر، نسل‌کشی، جنگ رسانه‌ای شناختی، زنان در غزه، ثبت و به پویش بزرگ غزه بپیوندند. صاحبان ایده، فقط تا 30 آذر فرصت دارید ایده های خود را در سامانه سمات ثبت و برنده جایزه نفیس این پویش باشید. سهم هر ایرانی یک ایده رسانه ای است.
حک شده بر جبینتان، کوش کنید قاصبان جانب سرزمینتان.
40 ستون عنوان برنامه این ساعت رادیو گفتگوست. امیدوارم رضایت خاطر شما عزیزان رو جلب کنه.
بنایی سرشته به مهر، عمارتی افراشته به فکر، خانه‌ای آکنده از خیر.